ساعت 3 بعد چکامه های بهار میتون می که موضوعش نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین هست هم میشنویم.
چکامه های بهار.
ای نو بهار خندان، از من چی بیا مانی، از یار ما چه دیدی؟ خندان و تازه رو سر مشک بویی، هم یار مایی یا رزو خریدی. به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین، هزار آفرین. درود و سلام و عده پیشگاه شنوندگان مخنه گفتو در ازمه چکوی بهار در خدمت شما. امروز قرار است گفتگو کنیم با جناب آقای سید حسین جوهشگر و نویسنده عامه و آقای نورو در آذربایجان. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام، نوروزتون پیروز. ارادتمند، روز شما هم تشکر، در خدمتتونم.
درود بر شما. خیلی خوبیم که صدای شما رو میشنویم. سلام باشین.
لطف دارین، شما بزرگواری.
خواهش میکنم. با توجه به این که خب در بهار و نوروز قرار گرفتیم و اینکه شما به عنوان پژوهشگر سنده در حوزه آیین‌های دی هستید، برای ما درباره کتابی که نوشتید و آیین‌های نوروز در آذربایجان در میان مردم آذری زبان ما توضیح بفرمایید.
در آذربایجان این نوروز به طور مفصل برگزار میشه، به طوری که اسفند ماه رو ماه عید نوروز مینامن، در زبان ترکی بهش میگن بایرام آیه، ماه عید نوروز. این ماه مصادف هست با آیین‌های مختلف. در گذشته چهارشنبه برگزار می شد، صرفا در این ماه چهارشنبه سوری آخر نبود. در آذربایجان بر اساس اعتقادات و باورها به چهار عنصر آب، خاک و آتش، مردم چهار تا چهارشنبه رو برگزار می کردن که به مرور و با گذشت زمان برخی از بین رفته و برخی در برخی از روستاها باقی مانده است. بلند در آذربایجان در چهارشنبه اول اسرو چهارشنبه دروغین می نامند، یا چهارشنبه دوم رو چهارشنبه مشتلوکسه، یعنی پیام آور، چهارشنبه ای که پیام و نوید از عید نوروز می دهد می نامند، یا چهارشنبه سوم رو شله چهارشنبه به معنی چهارشنبه کوتاه و چهارشنبه آخر که معروف است با آتش گرامی می دارن. و همچنین ما در این چهارشنبه ها آیین های رو شاهد بوده و بی از آنها نیزی هست، مثل چهارشنبه آب که در اردبیل همینک هم برگزار میشه. در این رسوم مردم مخصوصا اول صبح بر چشمه های آب می رفتن و کوزه های رو پر آب می کردن و نیهای خاصی رو در خصوص گره گشایی و در ازدواجشان نیت می‌کردند و برای برآورده شدن آنها آرزو می‌کردند. یا همچنین مادران نیز این کارها را انجام دادند. در برخی از رسوم ما داریم که گره زدن بر چادر، گه می زدن و از کسی می خواست که این گره ها رو باز کنه، یا فالگوش وای می سادن، یا وقتی که بر سر چشم آب می رفتن از روی آب ها می پریدن، از روی جایی که چشمه سرازیر می شه می جوشه از اونجا می پریدن و اشعاری رو می خوندن. مثلا دختران شعر میخوندن ağırlığım, uğurluğum, derdim, belam tökülsün bu geçsin. İ farsız ki müşkilatım dayan ber ab berize bu in ab beberet ve in çarşembe ha be tor müfessel ma ayin hay muhtelifi ro darim der Azerbaycan. Ruz çarşembe resmi ro darim ki hemine kember gozar mişe migen çarşembe payı. یعنی هدیه چارشه مرسوم هست که پدران بر دختران که ازدواج کرده و از خانهشان رفته هدیه ای می فرستند و این هدیه اغلب روسری بوده. ما باز در باورهای دیرینه مردم آذربایجان می بینیم که سر آدمی رو به عنوان حافظ حیات او برمی شمایدن و هدیه دادن چادر که بعدها اضافه شده هدیه دادن روسری بیشتر از آن که جنبه حجابی داشته باشه جنبه حفاظت از سر رو داره.
داره.
یا کلاه گذاشتن بر سر پوشیدن روسری اینها باورهای دیرینه باورهای اسطوره‌ای مردم آذران هست.
درباره حالا روز نخست نوروز و کارهایی که انجام میدند، چه میدونم بازی هایی اگر هست در نوروز انجام میدند در سیزده به در خوراکی هایی هست، اینها هم اگر محبت کنید و توضیح بدید به شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
بله حتما عرض کنم که ما این که این جشن مفصل در آذربایجان برگزار می شده و مختص روز خود نوروز یا بعد از نوروز از ماه قبل شروع شده، مخصوصا در چهارشنبه آخر سال ما رسمی رو داریم به اسم رنگ کردن تخم که در اصطلاح ترکیش بهش یمرتا بویاماخ. این رسمی است که چون در گذشته شاید رنگ دسترسی بیشتری نبوده، تخم مرغ ها رو با پوست پیاز رنگ می کردن به شکل قرمز می آوردن. از چهارشنبه آخر سال یا حتی قزان یک بازی با این تخم مرغ انجام می دادن. دو طرف بازی بود که یکیش تخم مرغ رو در مشت خود نگر می داشت. هنوز هم در روستاهای آذربایجان یا در شهرهای با جمعیت‌های کم مرسوم هست این بازی، هنوز از بین نرفته. و طرف دیگر بر تخم مرغ شخص اول می زد. هر یک از این تخم مرغ ها می شکست، اونی که تخم مرغش شکسته بازنده بود و مرغش رو باید به شخص برنده می داد. این یکی از بازی هاش بود. در خرید های عید نوروز معمولا لباس های خریداری می شد. لباس های کهنه رو بیرون نمی رفتن. در برخی از مناطق آذربایجان معتقد که خوب می نهداره سعی می اونها رو آتش بزنن بیرون نریزن با آتش زدن از بین ببرن.
بله.
و از مراسم های دیگری که مخصوصا در خود روز چهارشنبه خرید هایی و مشهود که دو مدل هم شاید ما به خاطر برخی از مشکلاتی که در لگی های جیب وجود اومده خاطر صنعتی شدن جامعه شاید اغلب مردم یک مدل لباس می خرن برای خرید نوروز، اما در گذشته و در آذربایجان مرسوم بود لباس خود چهارشنبه سوری ها مجزا بود، لباس خود عید نوروز مجزا بود و خرید های آجیلین ها که بعدها به این موضوع اضافه شده. در خصوص همین تخم مرغ بازی کردن هست که استاد شهریار می فرماین که یومرتانه گویچک گلی بویاردق ساکشتریب سنانلاری سویاردق. می فرماین که تخم مرغ ها را خوشگل و گلدار، چون وقتی با عرض کردم که با پوست پیاز اینها رنگ می شد یک حالت سفیدی و قرمزی بر بعد از رنگ شدن بر روی این داشت. استاد شهریار تشبیه به گلدار بودن این می کنن که تخم مرغ رو وقتی رنگ می شد خوشگل و گلدار در می اومد. ساقش داره، یک اصطلاحی هست که به هم زدن هست، تخمرخا را به هم می زدیم، آنهایی که می شدن می گوید که پوست می کندیم و می خوردیم. این یکی از اشعاری است که در خصوص تخمرخ ارائه شده.
یاز گلده آچلده چیچک، آچلده یلالا آچلده رنگه، گلری گرنده آچلر اونه. خوش گلدین خوش گلدین خوش گلدین بهار، خوش گلدین خوش گلدین خوش گلدین بهار.
یا یک رسم دیگری هست که من بهش اشاره کنم، رسم تکمچی بهش میگن.
بله بله،
تکمچی یا تکم. تکم در زبان ترکی همان بوز نر هست. تکمچی کسی از عروسکی از بوز، بوز میتراشید و بوز تراشیده شده رو از چوبی، چوب را که به صورتی درست میکرد بر روی دسته چوبی بالا پایین بره. این رو در خیابانها و شهر میچرخید، یا در روستاها، روستا به روستا تکمسی میرفت، نوید عید نوروز رو میداد.
آقای دکتر، بز نماد خاصی هست یا تکم نماد خاصی هست در فرهنگ آذری؟
بله، عرض کنم که ما تا زمانی که نگاه اسطوره‌ای به جشن و آیین نوروز داشته باشیم، رابطه اینها رو پیدا نخواهیم کرد. قطعا آنچه که تحقیقات بنده بهش رسیدم، بوز که همان نشانی از بوت هست، ما اول ماه رو، ماه فروردین رو بوت های در زبان ترکی و یا همان ماه حمله هست.
بله.
و این بی ربط نیست. بله. با این نماد ماه حمل، یعنی اولین ماه سال، قطعا ارتباط اوی دارد. و در باورهای مردم آذربایجان هم تکم یا همان بوز به عنوان توتم حیوانی.
بله.
توتم حیوانی. من اگر ببین در سفره هفت‌سین تمامی این روابط رو که یا در تمام جشنایی که آیین‌هایی که در جشن نوروز
کوتاه بفرمایید آقای دکتر، ممنون میشم.
ببینید اینها در آذربایجان توأم با توتم‌های حیوانی، توتم گیاهی. بله. حتی گرایی یا زانگرایی نشأت گرفته از تاریخ باستان ما هستش.
بله.
بی ربط نیست. ما اگر بخوایم نمادهایی که در سفره عید نوروز یا سفره هفت سین ارائه کنیم، به این موضوع از کردم خواهیم رسید. اعتقاد خود بنده این هست که ما تا زمانی که بخواهیم سفره هفین رو مرتبط با سین کنیم، به جایگاه اسطوره این موضوع ها نخواهیم رسید. در میان مردم آذربایجان، حتی اشاره کنم، من افغان ها سفرهشان، سفره عید نوروزشون رو حتی میوه میگذارن. یا مرسوم بوده که در تاریخ زرتشتی ها حتی شین میگذاشتن. اما آنچه که در آذربایجان مرسوم هست، هفت سین صورت تغییرافته فرهنگ باستانیشان هست. در آذربایجان میگفتن که ما هفت از برکت های زمین رو، برکت‌های آسمانی رو بر روی سفره بچینیم، که این هفت برکت جوی برکت، یعنی برکت آسمان برنایی. دومی سو برکت، برکت آب هستش که آب رو در سفره می‌گذارند. سومی یر برکت، برکت زمین، اعتقاد به خاک هستش که در همون سار عنصر طبیعت عرض کردم. برکت حیوانی یا همان توتم‌های حیوانی که حتی نامگذاری سالها با نام حیوان همراه بوده.
بله.
برکت پنجم آغاز برکت، برکت درخت است، یعنی همان توتم‌های گیاهی رو ما می‌بینیم. حتی چیدن میوه در سفره‌های هفت‌سین، سفره‌های عقد و عروسی و اینها نشان از همون باورهای توتم گیاهی داره. ششمین آلور برکتی یا میگن برکت داد و ستد که امروز تبدیل به سکه شده. در گذشته من خود شاهد بودم که در روستاهای آذربایجان به جای سکه از آرد استفاده میکردن. آرد رو برکت داد و ستد میدونستن. هفتمین برکتی که مد نظرشان بود گوبرمک برکتی، یعنی برکت رویش که سبزی هست و نشان از نوع شدن سال دارد. ما اینها رو باید در میان و لابلای باورهای اسطوره‌ای مردم ایران زمین و آذربایجان و هر نقطه از ایران که روبرو هستیم با جشن و آیین‌های گوناگون پیدا کنیم
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم از شما، امیدواریم که سال خوبی در پیش داشته باشید و چخ ممنون، بایرامیز مبارک آی دکتر، خدا نگهدار شما.
من هم به نوبه خودم سال جدید رو مجدد هم به شما همکارانتان و به عموم مردم ایران از همه اقوام و کشورهای همسایه‌ای که این جشن رو گرامی می‌دارن مجدد تبریک عرض می‌نمایم و سال خوب و پربرکتی را برایتان آرزو می‌کنم. تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید حسین صدری، پژوهشگر و نویسنده در فرهنگ عامه آذربایجان و کتاب آیین‌های نوروزی. امیدوارم که هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. خدایا رو نگهدارشون.
دوستان گرامی، پیک نوروزی عنوان برنامه است که در ساعت 3:20 بامداد خواهید شنید، با موضوع داستان نویسی هست. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
پیک نوروزی.
سلام به بهار، سلام به سبزه، سلام به آب، سلام به شما عزیزان. امروز براتون میخوام یه قصه بخونم به اسم من مترسکم ولی میترسم. نویسنده این داستان احمد اکبرپوره، تصویرگرش مریم طهماسبی و ناشرش کتابهای توتی. امیدوارم که با این قصه بتونیم تجربه تازه‌ای از شکستن کلیشه‌ها داشته باشیم. ما اینجا در این قصه داستان مترسکی رو میخونیم که خیلی زشت ساخته شده تا حیوانات و پرندگان از او بترسن، اما او اصلا دلش نمیخواد کسی از او بترسه. حالا ببینیم که چی میشه، مترسک چی کار میکنه. وقتی کشاورز میخ محکمی را روی دوتا چوب کوبید، مترسک متولد شد. او پارچه های کهنه را جرجر پاره میکرد و به تن مترسک میپیچید. مترسک فهمید این پارچه های زشت و کثیف هستند که لباس او خواهند شد. با خودش گفت او میخواهد همه از من بترسن. وقتی مترسک آماده شد، کشاورز او را روی کولش گذاشت و راه افتاد. تو راه مترسک محکم به کشاورز چسبیده بود. وقتی رو تپه رسیدن، مترسک نفس راحتی کشید. کشاورز پای او را توی گودال کوچکی گذاشت و اطرافش را پر از خاک کرد. چوب توی دست مترسک را محکم تر کرد و دماغ چوبیش را کشید تا درازتر و زشتر به نظر برسد. غروب کشاورز از مزرعه کمی خیار و انگور چید با کمی هویج و سبزی، بعد به طرف جاده کوچکی راه افتاد. مترسک میخواست دنبالش راه بیفته ولی پایش توی گیر کرده بود. به آفتاب نگاه کرد که کم کم داشت پشت کوه ناپدید می شد. با خودش گفت من مترسکم ولی می ترسم. تاریکی مثل غول گنده‌ای تو صحرا و مزرعه نشست. مترسک خیلی ترسید ولی تاریکی هیچ کاری با او نداشت، اما او میترسید. مدتی بعد ماه از پشت ابرا بیرون آمد. زیر نور کمرنگ ماه همه جا زیباتر شده بود. مترسک با خودش گفت دنیا خیلی قشنگه. مترسک میخواست بخوابد. دوست نداشت مثل بقیه مترسک ها تا صبح بیدار بمونه. چشماش رو هم گذاشت، اما صدای خشخشی او رو ترسان. با خودش گفت زندگی کمی ترسناک است. اما وقتی چشمش به خرگوش توپل مپل افتاد، خندش گرفت. مترسک با خودش گفت اگه با او دوست شوم دیگه نمی ترسم. می دانست چرا خرگوش به طرف او نمی آید، چون زشت بود و لباسهایش هم کهنه و کثیف بودن. تصمیم گرفت هر طور شده پیش خرگوش برود. تکان محکمی به خود داد، اما سخت به زمین چسبیده بود. خرگوش از سر صدای مترسک ترسید و پا به فرار گذاشت. مترسک با خودش گفت اگه من زشت نبودم هیچ کس از من نمی ترسید. در سگ تازه خوابیده بود که چند حیوان زوزه کشیدن. مترسک با خوشحالی بیدار شد و چشمهای پارچه‌ایش رو باز کرد. هرچه نگاه کرد چیزی ندید. حسابی ناامید شده بود که چشمش به دوتا روباه افتاد. مترسک آنقدر خوشحال شده بود که میخواست با سرعت به طرفشان بدود. این بار تکان محکمتری به خودش داد. روباها دو تا پا داشتن، دو تا دیگم قرض کردن و در رفتن. مترسک دوباره خوابید. هنوز چشماش خیلی گرم نشد بود که از خواب پرید. این بار صدای خشخش خیلی ترسناک بود. خش خش خش خش. تمام بدن چوبی مترسک لرزید. وقتی خوب نگاه کرد دو تا پوزه بامزه دید. دو تا گراز ایستاده بودن و نگاهش میکردن. مترسک با خودش گفت هرچند که خیلی میترسم ولی با این دوتا دیگه حتما دوست میشم. حالا میبینید. بدن چوبیشو آماده کرد و محکم محکم خودشو تکان داد. بازم نتونست از جایش بیرون بیاید ولی چوب از توی دستش افتاد. گرازها نره کشتن و فرار کردن. مترسک با خودش گفت هیچ کس از من خوشش نمی آید و چند قطره اشک ریخت تا دوباره خوابش برد. ابری سفید و خالخالی بالای سرش ایستاد. گفت سلام. قلب چوبی مترسک جیر جیر به صدا در آمد. جواب داد سلام سلام، من از تنهایی میترسم. اب سرش رو پایین تر آورد. من کمکت میکنم، آماده باش. وقتی خودش را تکان داد باران نم نم بارید و خاک اطراف پایش را نرم کرد. مترسک چند بار بالا پایین پرید تا بالاخره توانست از توی گودال بیرون بیاید. همینطور که روی پاش بالا پایین میپرید با صدای بلند به ابر گفت کجا میتونم یه دوست؟ که ناگهان با صدای قارقار کلاغی از خواب پرید. تو مزرعه هیچ صدایی نمیامد. کلاغ بال بال زد و گفت قرقر سلام. کلاغ روی تپه نشسته بود. مترسک گفت سلام، من از تنهایی میترسم. کلاغ قارقار خندید. قر قر قر قر. عجب مترسک دروغگوی هستی ها. تو دیشب تمام حیوانات رو ترساندی. تو از همه مترسک ها زشتری.